البته این مسئله از جهت فنی چندان مورد ابتلا نیست، غیر از بعضی از موارد جزئیه که در بحث تعارض نسیم این مسئله به وجود آمده، خیلی محل ابتلاء مکلف نیست که عمد دائر مدار بین وجود و بین تحریم باشه. البته در بسیاری از مسائل ممکن است که عمد دائر مدار بین احد الوجوبین باشه، اما بین وجوب و بین تحریم در فروع فقهی بسیار مورد نادری هست، موارد خیلی نادری هست که در اونجا این مسئله در اونجا به چشم میخورد. اما از نقطه نظر بحثی، از اونجایی که خب به نظر میاد مسئله مفیدی باشه، از این نقطه نظر ما دیدیم که اگر بحث بشه اشکال نداره و در بحث احتیاط که در شامل ما نهنفی هم خواهد شد، لذا از این نقطه نظر این بحث انجام میشه. بحث در دوران امرین محظورین یا معالش به شبهات حکمیه است یا به شبهات موضوعیه. البته مرحوم آخوند شبهات موضوعی را داخل در محل بحث نکردن، بنابر این مسئله که جریان اصول را در مورد شبهات حکمیه از باب اصول ایشون میدونند و در باب شبهات موضوعیه از باب قرائن و امارات. بناً علی هذا دیگه بحث شبهات موضوعیه داخل در جریان اصول عملیه نیست و اصول عملیه منحصر به شبهات حکمیه است. اما اگر ما هر دو مورد را، چه شبهات حکمیه را و چه شبهات موضوعیه را، مجرای براءت را از باب قرائن و امارات ما بدانیم، دیگه در این صورت هر دو مورد شبهات حکمیه و موضوعیه داخل در محل بحث هست. چطور این که مرحوم شیخ این مطلب را در اینجا رعایت کردند و در مسئله دوران امرین محظورین چه شبهات حکمیه باشه یا شبهات موضوعیه، محل بحث رو شامل میشه. ولی از اونجا که شبهات حکمیه بیشتر مورد نظر هست و در شبهات موضوعیه مسئله چندان در مانه نفی مورد ابتلا نیست، لذا ما هم بحث رو منحصر در شبهات حکمیه میکنیم. شکی نیست که این مسئله یا ناشی میشود از فقدان نص که راجع به این مسئله در بحث تعارض بین تحریمین یا تعارض بین وجوبین صحبت شد که مسئله فقدان نص ما موردی رو پیدا نکردیم که این مورد از جهت فقدان نص این محل برای ابتلا باشه، که صرف سیره یا اشاعه یا اجماع این موجب این مسئله شده باشه، و یا اینکه علی کل حال خطوری به ذهنی، بدون توجه به دلیلی این ورود پیدا بکنه. پس بنابراین مهم در باب تعارض نسین یکی اجمال نس است و یکی هم تعارض نسین. در باب و در این مسئله احتمال داره، البته بحث در این مانحن فیه که عرض کردم موارد کمی هستش که این دوران هم بین محظورین باشه به واسطه اجمال نس یا به واسطه تعارض نس. و اون چی که بیشتر به نظر میاد در باب دوران محظورین بحث تعارض نسین هست، اما اجمال نس این رو ما نمیتوانیم، یعنی نمیدانیم که آیا موردی برای مورد اجمال نس هست یا نه. من که پیدا نکردم به اصطلاح یک موردی، اما در باب تعارض نسین چرا؟ جهت تعارض نسین هم این است که گاهی از اوقات در کتابت مثلا بین یک کلمه لا مثلا لای ناحیه است، راوی یک روایتی را نقل میکنه ولی در نقل موقعی که داره روایت را نقل میکنه لا را حذف میکنه یا مخاطب لا را نمیشنود. افعل و لا تفعل و مثلا به معنای تفعل مثلا انجام میده، مثلا لا تسله را سله میگوید، مثلا از این با که سله به معنای امر است، لا تسله به معنای نهی است. و خب در این گونه موارد حمل میشه، اگر در جای حمل باشه این حمل میشه بر مورد، میشود که در مورد عبادات خب نه هم میشه بر اقل و ثوابن که مثلا ثواب کمتره. این یه بحث راجع به اقل و ثوابن هم، اینم یه بحثی است که خب حالا بحث استدرادی است، حالا رفقا راجع به این مسئله فکر کنن که این قضیه اقل و ثوابن، این الان به نظر من الان آمد، این چه معنایی دارد؟ یعنی وقتی که فرض کنید که شارع، حالا مثلا چیزهایی داریم مثلا صلات فی الحمام او فی الشارع مثلا در اینجا داریم، آیا صلات بعد از طلوع شمس الی الزوال که مکروهه، یا در مثلا فرض کنید که صوم در ایامی که اون مکروه هست، مانند فرض کنید که یوم عاشورا و سایر مثلا عباداتی که در این حال که نهی از او شده است، اما این نه نهی آفیس و موجبه برای بطلان نیست. خب فقها در اینجا از نقطه نظر اصولی فتوا میدن که این دال بر اقل و ثوابنه، اقل و ثوابنه. یا مثلا فرض کنید که حج، ما درباره مثلا عمره داریم، در روایات هست که عمره را 10 روز کمتر باطل است، اما در 1 ماه 2 عمره مکروهه و حضرت میفهمد که لا تفعل، که خب حمله بر کراهت شده، اما 10 روز کمتر که قطعا باطله، یعنی عمره در کمتر از 10 روز، مگر اینکه در 2 شهر متفاوت باشه. خب این مسئله اقل و ثوابن رو تا به حال شما به این فکر کردید که منظور چیست این اقل و ثوابن؟ اگر منظور این است که این مورد طلب مولاست، ولی اون طلبی که فرض بکنید که در مورد استحباب، اون داعویتی که در مورد استحباب وجود دارد، اون داعویت در اینجا کمتره، پس در اینجا بگن که مستحبه ولی ثوابش کمتره، دیگه نمیشه گفت مکروه. و وقتی که حضرت میفرماید لا تفعل یا لا تسلی، این به معنای این است که مطلوب نیست اصلا، یا اینکه مطلوبیتش کمتره. اگر قرار باشه که مطلوب نباشه اصلا، کما هو ظاهر من الکراهه، پس بنابراین اقل و ثوابن در اینجا چه معنا داره؟ عبد یک عملی را انجام داده است برخلاف رضای مولا. حالا برخلاف رضای مولا، یه وقتی این عمل عملی است که موجب سخط مولاست، خب این در اینجا علاوه بر بطلان این آثمه. یه وقتی عملی است که علاوه بر این که مورد رضای مولا نیست، موجب سخط مولا نیست، خب این در اینجا باید بگیم که باطله و امر عبث و لغوی انجام داده. دیگه اقل و ثوابن یعنی چی؟ اگه قرار بر این است که بگیم نه این مطلوب مولا هست، منتها اگر این در ایام غیر از این ایام باشه، مثلا فرض کنیم که 100% ثواب براش مکتوبه، اما در این ایام 60%، 40%، خب چه اشکال داره یه شخصی برای 40% ثواب اینو انجام بده؟ چه اشکال داره؟ اینی که داره که میگوید که مکروه هست لا تفعل، این از کجا این دلالت بر این مطلوبیت میکنه؟ حضرت میفهمد لا تفعل، و الا حضرت میفهمد که افعل، ولیکن الاحسن ان یکون فی مثلا یوم کذا سل ما بین المشرق و الزوال، ولیکن الاحسن ان مثلا یکون ثواب و اقل مثلا من ثواب فی غیر حاضر. و خب این حضرت اینطوری باید بگه. پس این چه لحاظی در اینجا شده که فقها در اینجا فتوا و اقل و ثوابن دادن؟ و این مسئله اقل و ثوابن، این مسئله دلالت بر رضای مولا میکنن. اگر دلالت بر رضایت مولا، بالاخره مطلب خالی از این نیست دیگه، یا رضایت، رضا در فاعل است یا رضایت در فعل است، در هر دوتای اینا اگر باشه این قضیه رضایت باشه، خب ثواب برش محققه و رضایت هم مطلوبه. اگر نه، فرض بکنی که رضایت، رضایت فاعلی نباشه، مثلا فرض کنی که در باب، مثلا فرض کنید که قصد قربت در باب تجری و قصد قربت در اونجا، یا رضایت، رضایت فعلی است، نفس الفعل اینجا مورد مطلوب مردم مولا است، پس بنابراین نه در اینجا دیگه معنا نداره. اینجا این مطلب رو انسان ما رو به این مسئله به اصطلاح متوجه میکنه که در باب عبادات، در باب عبادات وقتی که امام علیه السلام بگوید لا تفعل، این لا تفعل آیا این به این معنا نیست که اگر این عمل انجام بشه مورد تقرب نیست و عملی که مورد تقرب نیست باطله؟ آیا به این معنا؟ یا این که نه، این مسئله برگشتش به حال مکلفه. یعنی اگر یک مکلفی با عدم توجه و غفلت از این به اصطلاح چیز، غفلت از این عدم رضا انجام بده، خب این مصابه، این خب این بنابر این اینی که خب این رو صحیح میدونه دیگه و ممضا میدونه. اگر با توجه به این انجام بده، با توجه، خب این عناده و این مغرضه و بر مغرض که چیزی تعلق نمیگیره و عملش عمل عوض خواهد بود. از این از یک طرف. از طرف دیگه وقتی که امام علیه السلام بداند که این عمر باطل است، خب این نهیش میشه نهی مولوی دیگه، نهیش نهی عافی نیست. یعنی میگه انجام نده، اگه انجام بدی باطله. مثل که فرض کنی که میگه کمتر از 10 روز باطل هست، خب اینم میگه باطله کمتر از 10 روز. این چه چیزی در اینجا هست، چه مسئله در اینجا هست که مولا در اینجا عقل و ثوابن رو این به اصطلاح فقها ها در اینجا آمدن فتوا دادن؟ این به نظر اشکال میرسه، یعنی به نظر میرسه که این مسئله اینطور نباشه و این مطلب دائر مدار این. حالا خود شما هم به اصطلاح به قضیه فکر کنید ببینید چه به نظرتون میرسه. این مسئله دائر مدار اون جنبه به اصطلاح اون به اصطلاح مبغوضیت فعل است، که یک وقتی این جنبه مبغوضیت، جنبه مبغوضیت به نحوی است که موجب به اصطلاح سخط مولا هست بر این مسئله. وقتی که موجب سخط مولا شد، موجب سخط مولا شد، این در اینجا حکم به باطل میشه. اصلا باطله، اصلا به طور کلی حکم تحریمی است و حرام است و از احکام به اصطلاح حرمت، این حرمت وضعی که صرف، یعنی از همون حرمت تکلیفی به اصطلاح سرایت میکنه و حرمت وضعی متولد میشه، منشعب میشه، چون احکام وضعیه نا مترتب بر احکام تکلیفی هستند دیگه. حالا یا ما قائل باشیم برای این که مترتب بر تکلیفی هستند یا نه، خود این احکام وضعی را فی حد نفسه این متعلق برای قصد بدانیم و منشأ برای وضع و برای به اصطلاح رفع ما بدانیم احکام تکلیفی، بنابر اون دو قولی که در این به اصطلاح دربار مسئله است. این حکم وضعی که بطلان است، این حکم وضعی، این آیا مترتب به حکم وضعی مترتب بر همون جنبه سخطیت، یعنی مبغوضیت فعل به حدی است که این موجب بطلان به اصطلاح نفسه به اصطلاح فعله؟ آیا اینطوره یا اینکه نه بگیم مبغوضیت فعل به اون حدی نیست که این موجب بطلانه، موجب بطلان نیست، ولی ثوابی هم برش مترتب نمیشه، اصلا ثوابی برش مترتب نمیشه، که نه وجود و عدمش سیانه. اگر این نحوه بگی، خب این ممکنه، ممکنه که در اینجا توجیه بشه این مسئله، یعنی مسئله توجیه بشه بر این که خلاصه شارع داره به بنده میگه که این عملی را که میخوای انجام بدی عبث است و وجود و عدمش اندی سیانه، تفاوتی نداره. خب این در اینجا میتونی بگیم جنبه نه بهش تعلق گرفته، نه از این باب که مکلف یه عمل عبث انجام بده و خودش را به زحمت نندازه، به مشقت نندازه، خب میره بالاخره خودش مشقت میندازه، نه از مشقتی است که متوجه مکلفه، نه از نه از اون نفس عملی است که نفس عمل سیانه، تفاوتی نداره. مولا میگه میخوای انجام بده میخوای انجام نده یکیست، از نقطه نظر من یکیست. اگر اینطور باشه پس بنابراین دیگه عقل و ثوابن در اینجا معنا نداره. پس علا کل حال اگر حتی 1% این عمل ثواب داشته باشه، معناش این است که مورد نظر مولا هست، مطلوب مولا 1% حتی. اگر هیچ ثواب نداشته باشه، این معناش این است که مورد نظر مولا نیست، مولا نسبت به این قضیه نظری نداره، این امرو از این نقطه نظر به مکلف اختیار داده که میخوای انجام بده میخوای انجام نده، هر دو یکسان. درست شد؟ پس بنابراین این نظریه فقها که راجع به این صلوات مکروهه یا اعمال مکروهه یا مثلا اموری که خب نحوش تعلق گرفته، اما اینا یعنی این بحث مفصل فقهی پیش میاد. اون اعمالی که مورد نه تعلق گرفته و اینها حکم رجاء بهش میکنن و میگن رجاء ثواب داره، تمام اینها افعال عوض دیگه خواهد شد، لغوه، افعال لغوی است و هیچ نه ثوابی برش مترتبه و به اصطلاح نه ثوابی برش مترتب نیست. از اون طرف ممکنه حتی مورد کراهت مولا هم باشه، منتها نه اون کراهتی که او را به حد، به اون حد ابطال برساند، به حد سخطیت اون کراهت را برساند. اما مورد و قطعا هم از لسان روایات این پیداست، وقتی که میگه لا تفعل یعنی میگه مکروه مولاست، نه اینکه سیانه، سیانه هم نمیتونی بگی. خب این در اینجا ممکنه این که بگیم، ولی در این حال که سیان این مکروه برای مولا هست، اگر یه بنده ای آمد اینطور تصور کرد که خود چون مولا نگفته من میخوام این را انجام بدم، خب این در این صورت لا باطل نیست. یعنی نمیتونیم در اینجا بگیم نیت تقرب در اینجا ندارد، و در نیت تقربی که فقها ها بر چیز میکنن در اونجا بایستی که ما تصرف کنیم. یک وقتی نیت تقرب، نیت تقرب واقعی است. حالا اینجا گرچه از بحث جدا افتادیم، ولی خب این بحث خوبه، این مثلا حالا که کشیده شد یه دفعه به ذهنم آمد چون در بحث این اقل و ثوابن به اصطلاح بود. یه وقتی نیت تقرب، نیت تقرب واقعی است، یعنی واقعا شخص مقربن الالله میخواد این رو انجام بده، این در اینجا اصلا متمشی نمیشه، امکان نداره حتی 1% مورد مقبوضیت مولا باشه و من مقربن انجام بدم. ممکنه؟ چطور ممکنه؟ حتی 1%. خب اون 100% که اصلا خب این حرامه، مثل شرب خمر، خب حرامه. یا مثلا فرض بکنید که چطور که در روایات خب مثلا مذکور دیگه، مثلا اقل من عشرة ایام، خب مثلا عمره باطله، عمره مفرده، اقل من عشرة ایام، عمرتین فی اقل من عشرة ایام، این باطل. خب این انسان میدونه 100% مقبوض مولاست. بسیار خوب، حالا اگر شما تصور کنید 20% مقبوض مولاست، شما میتونید مقربن الله انجام بدید دیگه؟ نمیشه دیگه، دیگه معنا نداره. من بدانم که این عملی که انجام بدم 10% مقبوض مولاست، 20% مقبوض مولا، 5% حتی مقبوض مولا، خب دیگه تقرب درش معنا نداره. خب مولا میگه نکن، من میگم نه میخوام بکنم. پس معلوم میشه مولا در اینجا از یک طرف این را مقبوض برای خودش میداند، چون نهی امام علیه السلام که میگه لا تفعل دلالت بر مقبوضیت میکنه، مطمئن نه اون مقبوضیت به نحو تحریم، مقبوضیت به نحو کراهت، به این نحو میکنه از یه طرف. از یه طرف مولا این جنبه تقربیت را به نفس فعل این قبول کرده، یعنی چون عبد دلش میخواد، خوشش میاد، ها کسی که میاد عمره انجام میده این خوشش میاد دیگه، چون خوشش میاد از این عمل، مولا نخواسته که او را محروم کند و حکم به ابطال روی این عمل بزنه. اون شخصی که عمره انجام میده اون برای خدا انجام میده، نمیگه، ولی برای خدا، تا برای خدا خیلی فرق میکنه. یه وقتی واقعا در نیتش لله هست محضن، اینا باید عمره انجام بده، باید بره از کنه که طواف بکنه، نباید بره عمره انجام بده. یه وقتی نه، این مسئله لله محضی را اون عبد، اون عبدی نیست که این مسئله رو واقعا درک کنه، این مسئله رو بفهمه. مثل همین مردم عوام دیگه، مثل مردم عوام، بیا این آقای چیز که ایشان نشستن، ایشون میگن یه اصفهانی کی بود گفته بود که 500,000 تومان خرج میکنی عمره میری، کم پول نمیدی، یا روزی یه عمره باید بری انجام بدی یا روزی دو تا عمره، به ازای هر 1000 تومن باید عمره انجام بدی تا پول درات. خیلی خیلی پول درات. این مردم همینه، یعنی این مردم عوام خیال میکنن حالا اگر شما فرض کنید 500,000 تومن 1,000,000 10,000,000 خرج کردی، 2 ساعت رفتی اعمال عمره رو انجام بدی، کندکه عملی رو انجام ندادی. آخه 2 ساعت چیه؟ 2 ساعت نمیشه. درست؟ این احکام برای این مردم آمده، اتفاق کردی. این حکم، این حکم کراهت که حکم از میشود حضورتون که جنبه مکروهیت و اینها داره و در این حال بطلان در اینجا نیست، این برای این گونه آمده. شاید هم این رو بگیم، شاید هم بگیم بنابر اون حالت خود شخص خدا هم یه مقداری بهش هم ثواب بده، این رو دیگه تفضلن. نه فقها چیز دیگه میگن. فقها من از نقطه نظر، از نقطه نظر عرفانی مسئله من چیز میکنم، و الا نه، ممکنه این مسئله نسبت به بعضی ها نباشه، افراد مختلف هستن. وقتی که ما ببینید، ما بحث رو بردیم دیگه روی نیت، ما بحث رو نبردیم روی فعل. فعل مبغوضه، فعل فی حد نفسه مبغوض مولاست دیگه. اینجا افراد در ارتباط با این مختلف هستن، بعضیا اصلا ثواب ندارن هیچ، بعضیا براشون کراهت هم نوشته میشه، بعضیا یه مقدار. این دیگه بحث از مسئله فقهی خارجه. بحث فقهی این است که این عمل مبغوضه، این فنیشه. وقتی اگه مبغوض نباشه امام نمیتونه لا تفعل بگه. لا تفعل یعنی مبغوض للمولا، مبغوض مولا باشه ثواب نداره، پس اقل و ثوابن در اینجا معنا نداره. بله، ما بحث رو میتونیم از بحث فقهی بیرون بیاریم بر حسب استعداد افرادی که با این مسئله برخورد میکنن، خدا بر حسب نیتشون بهشون عمل میکنه. اگر من که میدانم مسئله را، من اگر مسئله را میدانم، بحث فقهیشم کردم، اجتهادن و فتوان هم به این نتیجه رسیدم که اقل در فرض کنید که اقل من شهر واحد مکروه است، اگر من بخوام برم انجام بدم، اصلا این قطعا این نه تنها اقل و ثوابا هست، بلکه حکم کراهت هم بر من نوشته میشه. نه آقا، این همه کدوم این همه روایت داری چطور شخصی؟ بله، امام که حکم شخصی نمیگه، در موارد خاص حضرت حکم شخصی داره. این همه روایات عجیبه، حدود 15 تا 16 تا روایت در این زمینه وجود داره، در همه اینا حضرت به افراد مختلف میگن حکم شخصی. درست شد؟ پس من اگر من بخوام برم این کار رو انجام بدم، و این خیلی عجیبه اتفاقا، این یه مسئله عجیبیست که چطور میشه مثلا اون نیت خود شخص، خیلی عجیبه، نیت خود شخص چطور ممکنه این موجب بشه که عمل مولا نسبت به شخص ترحم کنه. یکی از اقوام ما بود، اتفاقا اهل علم هم هست، مرد فاضلی هم هست، ولی خب من دیگه راجبش این قضیه باهاش صحبت نکردم وقتی این قضیه رو داشت برای من تعریف میکرد. مرد فاضلی قریب الاجتهاد هم حتی مثلا ممکنه باشه، یا حتی مثلا مدعی چیزم، یه دفعه ازش شنیدم که مدعی اجتهاد هم حتی هست، در چی از اقوامم، از اقوام. یه وقتی ایشون داشت صحبت میکرد، میگه من در مکه بودم حدود چند سال پیش، 4-5 سال پیش، میگفت در بستر حج که بستر مشرف بود، میگفت من بعد از حج آمدم چیز کنم، نیتم این بود که برای به بستر ذوی الحقوق، برای بزرگان، برای اینها من عمره انجام بدم. میگفت نیت کردم یک عمره برای پدر شما انجام بدم، استخاره کردم، آیه عجیبی آمد که مثلا حتما قطعا مثلا فرض بکنید که حتما مثلا اینو انجام. خلاصه ما دیم خیلی آیه عجیبه که ان المؤمنین و المؤمنات و چی امنات ان الله لا یزی و عمل عامل منکم، که از خیلی آیه مثلا
آیه چیز اومد که اجر العاملین فلان، میگه ما رفتیم یه عمره به نیت اون از تنعیم انجام دادیم آمدیم چیز کردیم، فردا یه نیت کردم برای آقای حداد یک چیز کنم، یک عمره انجام بدم، استخاره کردم همون آیه قبلی دیروز آمد. خیلی عجیب. میگه رفتیم یه عمره برای او انجام دادیم. میگه پس فردا استخاره کردم برای مرحوم قاضی یک عمره انجام بدم. افرادی است که با مرحوم آقای حداد و اینا مرحوم آقا ارتباط داشته قبلا، ولی بعد دیگه اون ارتباط سلوکیشون به هم خورد و بالاخره دیگه حالا بر همون حال و هوای به اصطلاح همون دوران و اون وضعیت دیگه ایشون باقی موند و به اصطلاح هست. میگه رفت استخاره، آیه سوم عین آیه اول آمد. میگه پس فردا روز چهارم نیت کردم برای نمیدانم پدرم که از دنیا رفته بود یا که آدم، اون آیه عین آیه. میگه چهار مورد، من چهار موردش قطعی است، ولی در چهار یا پنج مورد من شک دارم آیا چهار تا عمر انجام داد یا پنج تا. تمام یه آیه آمد. خب این چطور ممکنه؟ اصلا چطور ممکنه در عالم تکوین چطور ممکنه که قطعا اگر من باشم این عمره را حرام میدونم و انجام نمیدم؟ خب ما اگر باشم و این شخصم با توجه به این که خب این بالاخره خودشم اهل چیزه و متا در چیز گفت که مثلا شبهه داشتم رجاءن، این همین حرفایی که همه میزنن دیگه، این حرفای معرفت‌هایی که میگن که